بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 13 انسان شناسی کیهانی و کیهان شناسی انسانی، صفحه 86. در که تاریخ هستی از جمله تاریخ انسان و تاریخ تکوینی و تشریعی تماماً در فهم واقعی انبساط و انقباض جهان نهفته است. جهان هستی پس از خلقت دو روزه نخستین که به پیدایش مکان و آسمانهای تهی از اجرام انجامید، با وقوع انفجار بزرگ در آغاز روز سوم جهان ماده آغاز به کار کرد و نخستین ذرات هیدروژنی پدید آمد و این سرآغاز دوره انبساط و پیدایش اجرام و کرات است تا خلق حیات و انسان در پایان روز ششم تکوینی. باید درک کرد که دوره انبساط جهان به لحاظی عرصه انقباض نور است که منجر به پیدایش ماده می شود، ولی آفاق هستی مستمرن توسعه می‌یابد و کهکشان‌ها پدید می‌آید که در قایت این توسعه و انبساط هم انسان روح می‌نماید که حامل روح ازل است. این روح نیز در قایت این توسعه و انبساط و تکامل در انسان به عنوان مقصود جهان می‌نشیند. این روح همان اراده ازلی خالق است که برای خود در عالم عرض جانشین برگزیده است. وقتی از انبساط و توسعه و کمال جهان هستی سخن می‌گوییم، بدان معناست که سرمدیت و ابدیت و معنای بی حد تحقق مادی یافته است و انسان مأمور فهم این حقایق و اسرار خلقت است. و آنگاه که به کمال این معرفت رسید و حق هستی را در خود یافت و مقام جانشینی خود را درک و تصدیق کرد، امر به رجعت می دهد و این پایان دوره انبساط و آغاز عرصه انقباض کائنات است که همان روز 50,000 سالی قیامت است، آنگونه که در قرآن وصفش آمده است که در آن روز جهان عرض به هم فشرده می شود، فشرده شدنی واحد، و ستارگان در هم می ریزند و سیاره ها جذب کانون های خود می شوند و ماه در خورشید جذب می گردد. دوره انقباض، دوره رجعت به آن نقطه ازل است که از آنجا انفجار بزرگ رخ نمود و انسان‌های کامل در هر عصری ساربان این کاروان رجعت هستند که بانیش محمد و علی بودند، ولذا همه ساربانان دوران رجعت محمدی و علوی هستند. دوره انبساط جهان با ظهور اسلام به کمال رسید و با واقعه معراج امر به رجعت داده شد که علی علیه السلام فرمود که رشته‌های بقای دنیا پاره شد. دوره انبساط عرصه توسعه اقطار هستی و انقباض نور است، ولی دوره انقباض که عصر آخر الزمان است، اقطار هستی به سوی مرکزش که زمین و انسان کامل است قبض می شود و دوره انبساط نور آغاز می شود و اجرام و کرات به سردی می گرایند و تبدیل به سیاه چاله ها می شوند. کاهش سرعت ذرات و کرات آغاز می شود و به مرحله ای می رسد که کرات در ذات خود منفجر می شوند و ذرات به سوی نقطه ازل واپس می روند که این حرکت قهقرائی و زمان رجعی و ذاتی است که تومار هستی پیچیده می شود و قیامت کبرا برپا می گردند. این انقباض در کره زمین و اهالی آن خاص انسان هم بر اهل نظر معلوم است. خورشید به سردی و سرخی می گراید و زمین هم به خورشید نزدیک تر می شود در این حال که از سرعتش کاسته می شود. ولی از آنجا که قرار است انسان تا به آخرین روز بر روی زمین حضور داشته باشد و شاهد باشد، بنابراین این واقعه اختلال مرگباری در عرصه حیات زمین ایجاد نمی کند، ولی نظام طبیعت را به هم می ریزد که علائم آن آشکار است. همچون زلزله‌های مداوم و سونامی‌ها و آتشفشان‌ها و غبارهای کیهانی و اختلال در فصول و امثالهم. زمین در عین حال که به لحاظ سرعت و گردش وضعی و انتقالی روی به کاهش است، ولی از آنجا که در آن واحد به خورشید نزدیکتر می شود، تعادل حفظ می شود و مثلا مدت شبانه روز و طول سال به طرز فاحشی طولانی نمی شود. زیرا گردش زمین کندتر می شود، ولی چون به خورشید نزدیکتر می گردد گردش وضعی جبران می شود، زیرا این نزدیکی به طور متقابل کندی سرعت را جبران می کند و مدار گردش زمین به دور خورشید هم کوتاه‌تر می گردد. پس طول سال هم تغییر محسوسی نمی کند، ولی انقباض در حال وقوع است، هم در بطن زمین و هم در منظومه شمسی. این از عجایب است که گردش زمین در عین حال که کندتر می شود، ولی به دلیل نزدیکتر شدن به خورشید کندتر نمی شود، زیرا قوه جاذبه موجب تسریع این گردش است. باطنن کندتر می شود، ولی ظاهرن تفاوتی محسوس نمی نماید. این انقباض و آثارش در حوادث طبیعی کاملا مشهود است و همچنین در نفوس بشری خود نمایی می کند، به صورت جنبش بیشتر و تحرک شدیدتر به یاری تکنولوژی که خود معلول این واقعه است. در این واقعه انسان کافر شتابان‌تر شده و به تکنولوژی پناه می برد، ولی انسان عارف به ذات خود پناه می برد. انقباض هستی به معنای روی کرده باطنی به ذات ازل است که در انسان منجر به تکنولوژی شده، زیرا انسان کافر از رجعت به ذات هراسان است، زیرا هر چیزی که به هسته مرکزی و ذات خود روی کند روی به انقباض می نماید و آدمی با انواع جنبش ها و تحرکات مصنوعی تلاش به جبران و گریز از این انقباض دارد، از جمله پیدایش انواع ورزش‌ها و رقص هاست و کلن گرایش روزافزون به سرعت و شتاب به یاری تکنولوژی. بیخوابی عارضه دیگری از این واقعه در بشر است که روی به مخدرات می کند و داروهای خواب‌آور مصنوعی، و اینها تلاش‌های کافرانه و ضد قیامتی بشر است. نیرویی از ذات بشری او را به خود می‌خواند و او می‌گریزد. تکنولوژی پرستی حاصل این گریز است و در این حال انسان‌های معنوی‌تر دچار گرایشات باطنی و عرفانی می‌شوند و دجال‌ها هم به همین دلیل رخ می‌نمایند تا بر سر راه این رجعت دام‌ها بگسترند. در این عرصه مؤمنان مؤمن‌تر می‌شوند و کافران هم کافرتر. عرصه انقباض عرصه تنهایی نیز هست، زیرا عرصه فراخوانی ذات است، ولذا کافران فراری تر می شوند و دنیا پرست تر می شوند و در دنیا هلاک می گردند. از آنجا که عالم هستی و از جمله انسان ذاتن روی به حق می کند، لذا امیال کافرانه و دنیا پرستانه مستمرن ناکام تر می شود و به همان میزان حرص و عطش و قحطی زدگی ها شدیدتر و جنبش و تلاش های مذبوحانه بیشتر می شود. دوره انبساط عرصه دوری هستی از مبدأ خیش و خداوند است و دوره انقباض هم عصر روی کرده هستی به مبدأ خیش است و این است راز پاره شدن رشته های بقای دنیا. یعنی جهان هستی از همان راهی که آمده باز می گردد و چون انسان کافر میلی به رجعت ندارد با دنیایش به بنبست می رسد، زیرا دنیا در حال رجعت است و به سرعت از احاطه پرستندگانش خارج می شود و این عرصه انحطاط و رسوایی طاغوت و استکبار است. شریعت‌ها و فضائل عرفی اخلاقی و قوانین کهن و سنت‌ها هم تحت تأثیر این رجعت ذاتی دچار انحطاط می‌شوند، زیرا دیگر پاسخگو نیستند و آدمی بایستی دین را در قلمرو به عرفان نفس توسعه و تعمیق بخشد و خالص شود. یعنی شریعت هم مجبور است که باطنی و عرفانی شود. به زبان دیگر عرصه رجعت و انقباض همان عصر بازگشت به خیشتن خیش است در دل ذرات و کرات و موجودات و نیز انسان. در این رجعت به ذات ازل است که نور خدا از عالم عرض متجلی می گردد و این انبساط نور در عرصه انقباض است و این ظهور نور حق است که اجرام را در خود فشرده و صغیر می سازد و نهایتاً به انفجار بزرگی در خود می رساند که قلمرو به امهای ماده است و رجعت بلا مکان و این عرصه عرفان کیهانی است. یعنی کل کائنات به امر حق لبیک میگویند الا اکثر انسانها، ولذا زمین و منظومه شمسی آخرین نقطه از جهان است که فرو میپاشد تا آدمی بیشترین مهلت رجعت و توبه را داشته باشد. آخر الزمان یعنی حرکت جهان هستی به سوی ایست کامل و قیامت کبرا به وصف قرآن کریم آن لحظه کامل ایست و هوشیاری و سکون مطلق است در محضر خداوند. و اما کانون جهانی این انقباض و رجعت کبیر وجود امام مبین است که قطب عالم امکان است و سرسلسله همه ساربانان تاریخ جهان است. کل کائنات به سوی زمین منقبض و متراکم و جمع می گردد که قلب زمین هم امام زمان است که به زمان فرمان ایست داده است که خود قرآن می فرماید که همه موجودات عالم بر مدار وجود امام آشکار در گردش و متمرکز است، زیرا او جمال وجود لامکان است در مکان و او خود منقبض‌ترین موجود عالم است که در ذات خود فنا شده است و مظهر بوده نبوده است و لذا از چشم کوران غایب می نماید که با ظهورش زمین به نور خدا پرتو افشانی می کند و جنات نعیم خود را بر می تاباند که اساس جامعه امام زمانی است که بهشتی بدون صنعت و تکنولوژی است. آنگاه که زمین به لحظه صفر و ایستایی می رسد و گردش قهقرایی آغاز می شود، یعنی جای شرق و غرب عوض می شود و لذا خورشید از مغرب طلوع می کند همانطور که در روایات آمده است. شرح و تبیین علمی ریاضیاتی این واقعه به طور دقیق تر بر عهده دانشمندان این امر است که اگر به این واقعه حیرت آور باور داشته باشند. تبیین ریاضیاتی این واقعه نیازمند درک نوعی ریاضیات عرفانی و نجوم جوهری است و نیز درک اشد ازداد در قلمرو به فیزیک کیهانی و کیهانشناسی عرفانی و نیز فهم انبساط در حین انقباض و بالعکس و نیز درک عروج در حین سقوط و بالعکس و فهم کاهش در حین افزایش و بالعکس و نیز فهم سکون در اوج انفجار و بالعکس. چون اول و آخر به هم برسد و ظاهر و باطن یکی گردد، آنگاه تضادها از میان برمیخیزد و عقول مادی فرو میپاشد و حواس شمارشی باطن میگردد و آنگاه میتوان فهمید که چگونه و چرا زمین در این حال که روی به سکون است ولی مدت شبان روز و سال تغییر نمی کند الا در حد هر شبان روزی یک ساعت و هر سالی یک روز تا زمانی که هنوز امامی بر روی زمین حضور دارد. ولی آنگاه که به آنی از درون منفجر شد، آن تأخیر فهم می شود به مثابه کمال رحمت و مهلت و شفاعت در حق بشریت. انبساط و انقباض نور، اصل و اساس کل واقعی مذکور از ازل تا ابد است در هر دو مرحله از خلقت جهان. ولی به راستی عقل علمی فنی بشر در درک این واقعه عاجز و پریشان است، الا عقل عرفانی و توحیدی که می تواند انبساط را در حین انقباض فهم نماید و بود را در حین نبود. در عرصه فرهنگ و معنویت و روحیات بشر نیز در این عرصه اشد وحدت ازداد رخ می نماید، یعنی ظهور اشد کفر از ایمان و بدعت. در این قلمرو جز عقل عشق تاب ماندن ندارد و بیهوده نیست که شریعت پناهان در این قلمرو پیشگام اشد کفر و عداوت با ظهور امام زمان هستند. نمونه ای ملموس از نبرد انسان بر علیه گردش افراک را میتوان در سماع برخی عارفان همچون مولای رومی درک نمود که همچون فرفره در جهتی برخلاف گردش زمین به دور خود میچرخید و این غایت عبادت او بود که منجر به کشف و شهود عرفانی میشد و چه بسا دیدار با حق محقق میشد، زیرا زمان را در وجود خود به صفر می رساند و این وقوع پیشا پیش قیامت در نفس انسان است. البته آن انسانی که قبلاً نفس خود را از دنیا و همه ارزش‌های افلاکی پاک کرده است و به آخر زمان وجود خود رسیده است و جز گردش افلاک مانع دیگری نمی‌یابد که به یاری سما آن را در خود خنثا می‌کند. این فراخان ذاتی جهانی موجب نشری در حشر است، یعنی جمع تنهایان، و اکثر آدم ها از حراس این تنهایی به هر چیزی پناه میبرند و به هر کسی، و این وضع موجب فروپاشی جوامع و خانواده ها می شود. در این عرصه آن که تنهایی را نیاموزد و حقش را نپذیرد و اهل باطن و سیر و سلوک عرفانی نشود به جنون و جنایت و اعتیاد کشیده می شود. اصلاً پیدایش شهرهای بزرگ و رشد و تراکم و گریز از روستاها معلولی از این عرصه رجعت است و به معنای فرار از تنهایی است و این کانون اصلی کفره آخر الزمانی است. و این است که نیاز به عشق قوغا می کند و با این حال عشقها عمری بس کوتاه و عاقبتی فجیع دارند، زیرا حکم به تنهایی است و کل کائنات در حال رجعت به سوی خداوند است و انسان هم جبران روی بدین سو دارد، ولی با آن در ستیز است الا اندکی. انسان هرچه تنها تر می شود عاشق تر می شود و تنهایی بارزترین و مهمترین هویت انسان آخر الزمانی است و لذا نیازش به عشق برای فرار از این تنهایی دوچار تناقض ذاتی می شود، زیرا عشق ضد تنهایی است. بلذا ما در دورانی هستیم که عشق محکوم به شکست و نابودی است، الا عشق به خدا و اولیای او که مظهر تنهایی هستند. آدمی هرچه تنها تر می شود عاشق تر می شود و هرچه عاشق تر می شود تنها تر می شود و این دیالکتیک عشق و تنهایی مهمترین ویژگی دوران ماست، زیرا عشق ضد تنهایی است ولی برخواسته از تنهایی است و تنهایی بر عشق فائق می آید و لذا عشق محکوم به فراق است در حیطه بشری، ولی در قلمرو الهی عرصه وصال است. پناهنده شدن انسان به تکنولوژی آخرین راه گریز او از این تنهایی آخر الزمانی است که او را نابود می سازد. وادی تفرید و تجرید عالی ترین مقام عارفان قدیم بود، ولی این مقام وجودی به جبر بر همه انسان ها فرود آمده است بدون آنکه این سیر تکامل معنوی را طی کرده باشند. گرایشات جهانی بشر به عرفان ها از همین روست. امروزه عرفان مذهب واحد جهانی است و فقط مذاهبی می توانند باقی بمانند که به ذات عرفانی خود تأویل شده باشند و تبیین عرفانی یابند، و این است که شاهدیم در سراسر جهان احکام و شعائر جمعی مذاهب کانونهای فساد و فتنه شدند و در آن اثری از معنویت و اخلاق و صدق و توحید نیست. این همان معنای اصل تقیه در آخر الزمان است که به معنای باطنی شدن دین است، نه مخفی شدن مصلحتی سیاسی. بلذا علی علیه السلام این دوران را عرصه تبدیل مساجد به کاخ‌ها می‌داند که در آن جز منافقان رفت و آمد نمی‌کنند. باطنی شدن دین همان ایمانی و قلبی شدن آن است که کمال دین است، همانطور که قرآن کریم می فرماید. پس در آخر الزمان جز ایمان قلبی و خالصانه راه دیگری برای دینداری نیست، یعنی مذاهب شرک محکوم به رسوایی و هلاک بشرند، زیرا عرصه تقرب الالله و هنگامه ظهور الله است. ولذا پیروان مذاهب شرک و نفاق در سراسر جهان به اشد عذابها و رسوایی‌ها دوچار می‌شوند تا دست از آن بکشند و به یکی از دو قطب کفر عریان یا ایمان خالص ملحق شوند. و این است که آخرین نبرد خونین مذهب شرک را بر علیه دین خالص و عرفان در آخر الزمان شاهد هستیم. ولذا پیروان مذاهب عرفانی چه بسا در قبال تهاجم مذاهب شرک به کفر عریان پناه میبرند و کفر عریان را به خود نزدیکتر مییابند. همانطور که طبق روایات اسلامی شقی ترین دشمن ظهور امام زمان به عنوان مظهر دین و عرفان نابتوحیدی، همانا سران مذاهب شرک و نفاق هستند، یعنی ملایان قشری و مدرسه‌ای که حامیان مذهب تاریخی هستند. همانطور که ابن عربی بانی فلسفه وحدت وجود هم شقی ترین خصم دین توحیدی را نه سران کفر که سران شرک و نفاق می داند. عرصه رجعت همانا فروپاشی تاریخ و همه فراورده های تاریخی از جمله مذاهب و شریعت های تاریخی است. این خراباتی که در گذشته برخی عارفان بدان می رسیدند امروز برای کل جهانیان رخ نموده است. خرابات همه ارزش های تاریخ تشریعی که در محور این ارزش ها همانا نژاد پرستی و خانواده پرستی و عواطف و ارزش های جنسی است و نیز عشق جنسی. فقط خانواده هایی که متکی به مذهب و معرفت عرفانی هستند و امام زنده ای دارند و اعضایش حق تنهایی عرفانی را درک و تصدیق کرده اند می توانند باقی بمانند و ما بقی فرو می پاشند و یا در خود می پوسند. خود براندازی تاریخی یک اصل ذاتی کیهانی در دوره رجعت است. در حقیقت تقوا تبدیل به یک قانون جبری شده و بر نفوس بشری فرمان می راند که یا تصدیقش می کنند و یا فرو می پاشند. دیالکتیک خودپرستی و خودبراندازی یکی دیگر از ارکان منطقی این دوره است که بر همه نفوس و جوامع و قدرت ها حکم می راند. بازی ایستادن از حرص و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و قناعت و تقوا در زندگی مصرفی و صنعتی و رویکرد به طبیعت و زندگی طبیعی حداقل کاری است که ضایعات و تباهی و انهدام را کاهش می‌دهد و این در رسالت دولت‌های عاقل و خداشناس در این دوره رجعت آخر الزمانی است. به همراه حمایت از معارف عرفانی و توسعه آن در مردم تا شرک و نفاق به حد اقل مفاسد و تناقضات خود تنزل یابد و این امر خود مهمترین کاری است که ظهور موعود را نیز تسریع می کند و جوامع را برای این واقعی عظیم مهیا می سازد. حکمت و عرفان توحیدی و عملی تنها مذهب و مکتبی است که جوامع این دوران را از انحطاط و نابودی اخلاقی و معنوی نجات می دهد و ضایعات و هزینه های این دوران را به حد اقل می رساند. امروز تقریبا هر روز شاهد یک حادثه بزرگ طبیعی در جهان هستیم که بی سابقه یا کم سابقه بوده است که هشداری به جهانیان است و در این حال از علائم این رجعت کیهانی و حرکت قهقرایی در ذات طبیعت است که مستمرن بیشتر و شدیدتر می شود. در میان دانشمندان تراز اول جهان غرب در قرن بیستم کسانی بودند که برای نخستین بار اختلال و حادثه‌ای حیرت‌آور را در قلب علوم اروپایی گزارش کردند، هرچند که مورد تمسخر ابلهان قرار گرفتند. اینان هر یکی به نوعی افول تمدن مدرن را پیش بینی کردند که از دل علوم و فنون سر بر می آورد، مثل هوسرل که بحران علوم اروپایی را هشدار نمود و یا اشپنگلر که نابودی عنقریب کل تمدن غرب را پیشگویی کرد و یا اینشتین که ماهیت علوم جدید را زیر سوال برد و انسان مدرن را بازیچه کور و کر این مکاشفات جدید خواند و یا خود نیچه که اصلاً کل مدنیت جدید را در آستانه انهدام خواند و نیهیلیزم را مذهب آینده بشریت اعلان کرد و یا هایزنبرگ که اصل عدم قطعیت را مطرح کرد و پلانگ که قانون علیت را خدشدار نمود. همچنین پیدایش و کشف ذرات ضد ماده در ذات اتم که تا به امروز مسکوت و بدون توضیح علمی باقی مانده است که به معنای موتور محرکه حرکت قهقرایی و رجعت کیهانی در ذات عالم ماده است که کل عالم هستی را به سرمنزل ازلی خود فرا می‌خواند و بلکه به سوی خود می‌کشاند، یعنی جهان فضا مکان را به مبدأ لا مکانی و بی زمانی خود می‌کشاند و این به معنای به خود آیی ذات کائنات است و یا حرکت جوهری و عرفان عملی که در کل طبیعت رخ نموده است. در حقیقت جهان طبیعت و کائنات باز هم بدین لحاظ از اکثر انسانها جلوتر و هوشیارتر و عارفتر است و انسان عقب مانده ترین موجودات است و کافرترین آن، یعنی کل کائنات از دل ذرات تا کرات به این فراخوان و خبر عظیم لبیک گفته است و آدمی را هم به جبر به دنبال خود می کشد و انسان با توسل به تکنولوژی و مخدرات مقاومت می کند و نمی خواهد بازگردد. در حقیقت کل جهان هستی در حال درویش شدن است به معنای درخیش شدن. در حقیقت آدمی هیچ پناهی جز دل خود و ذات الهی خیشتن ندارد، همانطور که در قرآن کریم درباره قیامت آمده است که در آن روز همه کس و همه چیز به تجرید و تفرید می رسد و آن که تسلیم نمی شود هلاک می گردد. در حقیقت آنچه که امروز پیشرفت نامیده می شود همان فلسفه دجالیت بشری و نبرد بر علیه رجعت الهی است و لذا شاهدیم همه جنایات عصر ما تحت این عنوان توجیه و تقدیس می گردد که در نقطه مقابل این فلسفه استکباری و کافرانه جریانات بنیادگرای خر مقدس شرعی قرار گرفتند که میپندارد با توسل مکانیکی و جبری به احکام شرع میتوان از نابودی نجات یافت، مثل طالبان. و از سوی دیگر شاهد پیدایش جریانات بیدارتر دینی و معنوی همچون فرقه داوودی در آمریکا هستیم که به دستور رئیس جمهور آمریکا یک شهرک با صدها زن و مرد و بچه یک جا سوزانده می شوند، زیرا نمی خواهند در تمدن و فرهنگ فاسد آمریکایی نابود شوند و به راه و روش طبیعی تر و معنوی تر روی می کنند. و عجبا که کلیساهای غربی هم در قبال این قتل عام هولناک ساکت میمانند و هیچ دولتی در قبال این جنایات عظیم موضعی عادلانه نمیگیرد، زیرا این گروه نمیخواست با پیشرفت‌های حاکم بر جهان به پیش رود و خود را از جامعه فاسد آمریکا کنار کشیده بود و نمیخواست با تلویزیون و اینترنت و الکل و مخدر و همجنسگرایی زندگی کند. امروز بسیاری از قوانین بدیهی و مقدس در علوم و فنون دچار ابطال شده و پاسخگو نیست. مثلا بسیاری از پروژه‌های فضایی ابرقدرت‌ها در دهه‌های اخیر پیاپی مواجه با شکست شده است که صدایش را در نمی‌آورند و علتش را برملا نمی‌کنند. همین گونه است ناکامی و ابطال بسیاری از قوانین زیستی و پزشکی و اقتصادی و غیره، و این وضع مستمرن شدیدتر می شود. این زلزله ها و آتش فشان ها و طوفان ها و سونامی ها و قبارات نجومی و کسوف و خسوف های پیاپی که مطلقاً از محاسبات علوم غربی خارج هستند و بلکه در تناقض با این علوم قرار دارند، اینها جملگی از علائم مقدماتی رجعت کیهانی و حرکت قهقرایی در ذات کائنات است. قوانینی که بر یک شیء در حال انبساط حکم فرماست کاملا متفاوت و بلکه در تضاد است با قوانینی که بر همان شیء در حال انقباض فرمان می‌راند. همانطور که قوانین حاکم بر سقوط و صعود یک شیء در فضا کاملا متفاوت است. کل جهان هستی از همان راهی که آمده است باز می گردد. قوانین رفت متفاوت از قوانین بازگشت است. قوانین دور شدن از مبدأ متفاوت از قوانین رجعت به مبدأ است. همانطور که افکار و روحیات آدمی در راه بیرون رفتن از خانه متفاوت است از راه بازگشت به خانه. انسان آخر الزمانی در حال به خود آمدن و بیدار شدن از یک خواب و نشئه چند هزار ساله است و طبعا آدمی میل به بیدار شدن ندارد، ولی به جبر در حال بیدار شدن است. پدیده بیخوابی و بدخوابی در انسان مدرن یک معضله کیهانی و جهانی است و نیز روی کرد به مخدرات و داروهای خواب‌آور و روی کرد به هر چیزی که خلص آور و بی خود کننده باشد، مثل موسیقی و سینما و انواع آنچه که تفریحات نامیده می شود، و نیز خودکشی ها که حاصل به خود آمدن جبری انسان است. آن که نخواهد به خداید و بر خود وارد شود و مسافر وادی ذات گردد، به انواع خودکشی های مستقیم و غیر مستقیم روی می آورد. رجعت به خود عین رجعت به خداست. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که یاد خدا منجر به یاد خود می‌شود و بالعکس. آخر الزمان عرصه ذکر و مشاهدات غیبی و ماورای طبیعی است و لذا امروز شاهد میلیون‌ها انسان بر روی زمین هستیم که دعوی مشاهدات غیبی دارند و چه بسا کوس انالحق می‌زنند و دعوی پیغمبری می‌کنند. این از علائم عرصه رجعت به سوی خداست که در کائنات رخ نموده است و جهان هستی نهان اندرون خود را عیان می کند آنگونه که در قرآن آمده است. همانطور که نهان اندرون آدمی هم رخ می نماید، اعم از پلیدی ها و قداست ها. مدرنیزم به معنای برون‌افکنی نفس بشری حقیقت دیگری از قیامت نفس بشر است که نفس اماره جز کفر و فساد و جنون و جنایت را به فعل نمی آورد و نفس مطمئنه هم حقایق قدسی را متجلی می کند و جهان ما مملو از انواع این ظهور و بروزهای شیطانی و الهی از نفوس انسانی است، دجال ها و امام ها. و عجبا از علمای دینی و روحانیون ما که دارای قرآن و خزانه ای از روایات آخر الزمانی هستند، ولی در این باب دم بر نمی آورند و حقایق را بر مردم آشکار نمی کنند و اجتهادی ندارند و چه بسا مشغول تقدیس دجالیت مدرن هم هستند تحت عنوان پیشرفت علوم و فنون. متاسفانه به جای این که ما مسلمانان پیشتازان هدایت و نجات آخر الزمانی باشیم، از غربی ها و سایر اقوام بشری در دجال پرستی حریص‌تر هستیم و در رقابت با خرهای دجال یعنی تکنولوژی سر از پا نمی شناسیم و همه ارزش های معنوی جامعه را بر پای تکنولوژی قربانی می کنیم و مردم را به جای دعوت به امام زمان دعوت به انرژی اتمی می کنیم، در حالی که سوار بر خر دجال هستیم دعای فرج هم می خوانیم و این اشد نفاق تا سرحد مالی خولیا است. از یک سو کل اقتصاد کشور را دجالی و آمریکایی و جهانی می کنیم و از سوی دیگر نگران بدحجابی و مفاسد اخلاقی هستیم و به زور مردم را به حجاب و نماز وامی داریم تا مسلمانی ما از یاد نرود. اینها همه حاصل غفلت و بی‌معرفتی ما درباره حق آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله است که بانی آن هم اسلام است و این یعنی غایت نامسلمانی. محمد مصطفی با معراجش نخستین موجودی بود که به تمام و کمال رجعت نمود و به مبدع هستی رسید و خدایش را دیدار کرد و دین آخر الزمان را بنا نهاد و حکم رجعت داد. ولذا فقط از همان راهی که محمد به خدایش رسید بشریت امکان رجعت دارد و این معنای صراط المستقیم است که به قول علی علیه السلام همان معرفت نفس در محضر امام است. لذا دین اسلام تنها راه برون رفت از مهلکه آخر الزمان است که بدون هدایت امام و عارفی واصل این نجات و رجعت ممکن نیست. ولی شریعت محمدی جز تحت شعاع هدایت عربی محال است. ساربانان این رجعت علیواران دورانها هستند، یعنی عارفان عادل که خود این راه را پیموده و اینک بازگشتند تا طالبان را به مقصد برسانند. وجود این عارفان درب ورود به این راه است و لذا بایستی بر این عارفان وارد شد و این صلات آخر الزمانی است. اینها دربهای خدایند که بر روی خلایق باز شدند. اینها دربهای وجود محمدند. حقیقت این است که کائنات در حال فروپاشی است و آدمی بایستی از این خانه در حال ریزش بگریزد و از اقطار هستی بگذرد که خود می فرماید نمی توانید از اقطار هستی بگذرید الا به یاری یک سلطان یاور، قرآن. و این سلطان نصیر همان امام و پیر طریقت و هدایت عرفانی است. کهکشان راه شیری همان راهی است که محمد و علی از درب دل و ذات خود طاق آسمان را شکافتند و این راه را بر جای گذاشتند که هر کسی که می‌خواهد از این تونل کیهانی با سرعت مجذور نور از اقطار هستی خارج شود و به لا مکان الهی برسد. این راه همان راه معراج محمدی است که علی هم همسفر عرفانی او بود و لذا میگوید من جاده های آسمان را از جاده های روی زمین بهتر میشناسم. و بیهوده نیست که این جاده آسمانی را شاهراه علی علیه السلام گویند. این شاهراه محمد علی است. بنده همانطور که قبلا گفتم در ماجرای یک واقعه عرفانی که به موتی ارادی منجر شد از این کانال به مبدع امائی هستی حق رسیدم و دوباره بازگشتم و هرچه می نویسم گزارش آن سفر است و در بازگشت از این سفر کیهانی بود که با علی علیه السلام و محمد صلی الله و امام زمان دیدار کردم و در چند تجلی جمال قدسی حق را نیز ملاقات نمودم و مأمور تبیین عرفانی دین و اسلام شدم و مبشر لقاء الهی در آخر الزمان گردیدم و مشوق رجعت و معرفت قیامت گشتم و رسوا کننده دجالیت های دوران، اعم از علمی و فنی و فلسفی و هنری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیکی. محمد صلی الله بانی و فاتح این راه رجعت و خروج از اقطار هستی است و علی علیه السلام هم پرچمدار و راهنما و هادی مسافران این راه، ولی در به این راه از طریق سفینه های فضایی گشوده نمی شود. در به ورود به این راه وجود امامان حی و عارفان واصل و ناطق دوران هاست تا ظهور امام مطلق، که امام مطلق خود نور این راه و صاحب راه است، زیرا صاحب عصر و فرمانده زمان است، لذا مالک جهان و مکان است و کل عالم هستی تحت امر اراده اوست که او خود عرش لا مکان و حضرت هاهوت جان است. هر عمل و ایده و احساس و ذکری از انسان در جنبش جوهری و نیز حرکت مادی کائنات اثر می کند، چرا که جهان هستی بر نیت خلق انسان بنا شده است. انسان ذات جهان است، ولذا صفات جهان تحت فرمان ذات خیش در انسان است. این است که همه اسما و صفات حق از وجود انسان‌ها متجلی و جاری می‌گردد و این همان معنای خلافت است و خلیفه مطلق او در هر عصری که قطب نامیده می‌شود کسی است که اقطار هستی را دریده و او را دیدار نموده و عرش او در عالم خاک شده است و خداوند از وجود او بر جهان هستی نظر دارد که این عرش کریم اوست و لذا اولیای او مظهر کرامت او در جهانند. ولذا در هر مذهب و ملتی اولیای او و جانشینان خلیفه مطلق او در مردم حضور دارند تا مؤمنان را به سوی او هدایت کنند و کافران را دلالت نمایند و خبر واقعه را ابلاغ کنند. این عین حقیقت است که هر انسانی ستاره ای در آسمان لامتناهی دارد که جایگاه روحانی و عرفانی اوست، همانطور که مثلا ماه جایگاه خلفا و اقطاب او در هر عصری می باشد و زحل یا کیوان هم جایگاه اهل قلم عرفانی و حکیمان الهی است و زهره هم جایگاه عشق حق در جهان است و الی آخر. این بیان دیگری از انسانشناسی کیهانی یا کیهانشناسی انسانی است و از این منظر بهتر میتوان درک کرد که چرا در رویارویی ماه و خورشید در مقابل روی اهل زمین جمال انسان کامل رخ می نماید برای اهل نظر. محمد صلی الله انسان خورشیدی است و علی علیه السلام و امامان انسان قمری می باشد. از رویارویی محمد و علی سیمای امام زمان هر دورانی رخ می‌دهد که امام ناطق است و عرش وجود امام غایب تلقی می‌شود و وجود امام ناطق همان چاه غیب امام مطلق است و فقط به واسطه وجود این امامان ناطق و حاضر و حی و ظاهر است که غیبت وجود امام مطلق جبران می‌شود. از این منظر باید گفت که کل کائنات منزلگاه عرفانی و روحانی بشریت است و تحت فرمان انسان است که به سوی حق رجعت می کند. حال اگر روح آدمی روی به سوی او داشته باشد و تن و جانش بر زمین انکار و کفر ورزد و با این سفر همسو نباشد، جز انهدام و هلاکت عاقبتی ندارد. یعنی کل کائنات لامتناهی قلمرو به حیات روحانی بشریت است و لذا خاک هستی تماماً خاک آدم است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید خاکی جز خاک بنی آدم در آدم نیست و تا بوده و هست آدمی بوده است. بنابراین هر که بر خود وارد شود راه منزل آسمانیش را می‌یابد و به کاروان افلاک ملحق می‌شود و راهی سفر حق می‌گردد. به یاد می‌آورم که در آن سفر مذکور به سوی ازلیت امایی و لامکانی حق در حین عبور نوری از آن کانال می‌شنیدم که در دو طرف این راه ستونی عظیم از انسان‌ها به صف ایستاده بودند و مرا از رفتن و عدم رجعت به زمین با زجه و زاری منع می‌کردند که بازگرد، 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 و من رفتم و بازگشتم. این انسان‌هایی که در دو طرف این راه شیری مرا به التماس دعوت به بازگشت دوباره به زمین می‌کردند، همان ستارگان کهکشان راه شیری بودند و این ندای روح آنها بود که برای تن و جان بر جای مانده خود بر روی زمین طلب یاری و شفاعت و هدایت می‌کردند، زیرا روح آنها خبر داشت که بنده چقدر آنها را دوست می‌دارم و فقدان من بر روی زمین مترادف نابودی آنها خواهد بود، زیرا بقای بشریت بر روی زمین خاصه در آخر الزمان باقی به نور محبت اولیایی است که برای خدا خلق را دوست می‌دارند و آنها را دعا و شفاعت و یاری می‌کنند، زیرا رحمت خدا از وجود مخلصین به سوی خلایق می رود و این است که در قرآن و احادیث مکررن آمده است که هرگاه زمین از اولیای الهی خالی شود بشریت نابود می شود، هرچند که این اولیا را نشناسد. و این است که طبق روایت با کشته شدن امام زمان علیه السلام پس از ظهورش مردمان دست دست از فرط یأس و فقدان رحمت و محبت خودکشی می کنند و بدین گونه تومار بشریت از روی زمین پیچیده می شود. از این منظر می توان گفت که سیاه چاله های فضایی که به لحاظ ثقل ظلمات مطلق هستند و سنگین ترین اجرام سماوی محسوب می شوند به مثابه جایگاه آسمانیه درک اسفل از سافلین است که منزلگاه روحی منافقین می باشد. باز هم برای چندمین بار این کلام مولانا تداعی می شود که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، و با این شعر که قالب از ما هست شد نی ما از او. این معانی استعاری و تمثیلی نیستند بلکه عین واقعیت وجودی هستند. در حقیقت این خود انسان است که در کالبد کائنات و طبیعت به خودش بر روی زمین رزق و روزی می بخشد به امر الهی و طبق قانون عدالت و رحمت و کرامت. این است حقیقت الهی معنای مکتب انسان سالاری یا اومانیزم قدسی و کیهانی. این کاملترین بیان از مذهب وحدت وجود نیز هست. این تأویل معنای انسان کبیر و جهان صغیر در قاموس علی علیه السلام است و نیز تصدیق این سخن علی علیه السلام که هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. از این منظر بهتر می توانم برخی از مکاشفات و واردات ما برای طبیعی و کیهانی را که برای خود بنده در طول زندگیم رخ نموده است تبیین عرفانی کنم. و مثلا بارها در آثارم از واقعی نزول ماه بر خودم سخن گفتم که در بار آخر ماه به طور کامل بر من فرود آمد و هیکل عرفانی مرا با خود برد. و زان پس بود که در واقعی کسوفی بزرگ در مشهد مقدس سیمای خود را به طور زنده در آسمان دیدار کردم که این سیمای کیهانی بنده بود، یعنی نقشی از هویت الهی که سابقا در واقعی دیگر بر بنده وارد شده بود و آنک هویت الهی مرا به آسمان و کائنات متجلی می کرد. شرح و اعتراف این امور شخصی فقط جهت تصدیق مستند و یقینی معارف الهی و هستی شناسی قرآنی است برای مؤمنانی که اهل معرفت هستند و از توهمات و شایعات دجالی دوران ما بیزار شده و به هر حقیقتی بدگمان گشته و در حال از دست دادن ایمان خیش هستند. بنده مأمور و مسئول بودم تا به هر قیمتی این حقایق و معارف آخر الزمانی را به مردم برسانم و هستی خود را وقف این رسالت کنم که این امر به معروف است، زیرا امروز امری معروف تر از حقیقت آخر الزمان وجود ندارد. لعنت خداست بر کسی که حقیقتی را بداند و از مردم پنهان دارد. رسول خدا محمد مصطفی صلی الله. خود بنده روزگاری نسبت به همه این نوع معارف ناباور بودم و آن را خرافات تاریخی بشر می دانستم، تا اینکه به لطف و کرم الهی از آن جهالت و انکار و ظلمت نجات یافتم و بخش عظیمی از آن حقایق الهی بر خود بنده واقع گردید و سالها به طول انجامید تا خود را راضی به اعتراف و ابلاغ و تبیین عرفانی قرآنی این وقایع ما برای طبیعی نمایم و به اطلاع مردم برسانم. خداوند مهربان به واسطه روحی از نزد خودش این بنده را بیدار و هدایت فرمود و نشانه های کبیری را به من بنمود و مأمور ابلاغم فرمود. می دانم که در تبیین علمی عقلانی این آیات الهی بس الکن و ناتوان بودم، ولی در حد بضاعت خودم تلاش کردم و بیش از این از محضر خدای کریم شرم سارم. برای کسی که در جستجوی هدایت است، حتی یکی از این نشانه هایی که در این رساله آمده است اگر معقول و مقبول افتد کافی است. آنچه که در این رساله آمده است در حد طرح مسئله است و بر علمای متعهد است که در تبیین و تصدیق جامع تر و کامل تر و علمی تر این حقایق آخر الزمانی بکوشند و هستی شناسی عرفانی قرآنی را مدون و کامل تر نمایند. قرآن شناسان و هستی شناسان و علمای فیزیک کیهانی بایستی گرد هم آیند و این نبع عظیم را تبیین کنند. وظیفه‌ای علمی تر و انسانی تر و دینی تر و مبرم تر از این برای انسان مدرن وجود ندارد. انا لله و انا الیه راجعون.